برای به دنبال
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صحبه زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 14:30 در تهران. همچنان همراه هستید با مجله ویژه رادیو فردا در بررسی آنچه امروز در ایران و جهان میگذره. اما همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی در رادیو فردا تا برای ما بگه که آنچه امروز در ایران داره اتفاق میفته چه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته.
روی البته سرعت تحولات در مورد به حال کشته شدن قاسم سلیمانی با حوادث که امروز در کرمان اتفاق افتاده خیلی بالاست و قطعا در بخش‌های بعدی خبری ما به این اتفاقاتی که افتاده میپردازیم. اما اون موضوعی که من انتخاب کردم واکنش‌ها به اظهارات زینب قاسمی، دختر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس هست که خواستار انتقام گرفتن از آمریکا شده به خاطر کشته شدن پدرش و به ویژه از شیخ حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، به عنوان عموی خودش نام برده که به گفته او قطعا انتقام خون قاسم سلیمانی رو میگیره. اظهارات او واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته. هشتگی به نام دختر سلیمانی هم داغ شده. کاربری به نام آلان با توجه به این جمله زینب سلیمانی که گفته شما حریف پدرم نبودید که با موشک اون رو زدید، جرأت اگه جرأت داشتید با پدرم رو در رو می‌شدید، گفته نوشته آره دختر جان، دنیا جای بدیه و هر کی زورش کمتر باشه می‌میره، مثل همون 1500 ایرانی بی سلاح و بی کسی که یک ماه پیش توسط همکارهای بابات به رگ بار بسته شدن، که اشاره‌ای هست به شمار قربانیان حوادث آبان ماه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در ایران که خبرگزاری رویترز البته این آمار رو منتشر کرده. یک کاربر دیگه به نام مارسل پروست هم توییت کرده خطاب به خانم زینب سلیمانی، برای انتقام خون پدر تو چه بهایی باید بپردازیم؟ چند موشک، چند بمب، چند شهر و روستای ویران شده آرامتان می‌کند؟ چند هزار کشته، چند میلیون آواره دلتان را خنک می‌کند؟ میراث پدر شما برای این مردم چه بود که چنین پرمدعا آینده یک کشور و یک منطقه را به انتقام سخت گره می‌زنید؟ یک کاربر دیگه به نام گادفادر هم نوشته این دختر سلیمانی جوری نگاه میکنه و حرف میزنه که انگار از ملت طلبکاره، و عکسای مختلفی رو از زینب سلیمانی در سخنرانی هایی که چه در خونه داشته و جاهای دیگه منتشر کرده. برعکس اینها نازلی کاموری از کاربران شبکه اجتماعی انتقاد کرده از افرادی که به هر حال به نوشته ایشون توانایی زینب سلیمانی در سخنرانی رو زیر سوال بردن. او توییت کرده واقعا یه چیزی تون میشه که یک بیان زینب سلیمانی چو سخنران توانایی است هم آزارتان میدهد؟ کوتاه بیایید بابا، این چه احساسات کودکانه است که نسبت به دشمنانتان دارید که فکر میکنید باید مدام تحقیرشان کنید که پیروز ماجرا باشید. یک کاربر دیگه هم باز خطاب زینب سلیمانی نوشته این خانم محترم گویا فراموش کرده که پدرش مثل سایر مسلمانان به باور این کاربر معامله گر بوده، به خاطر صدور و گسترش ایدئولوژی شیعی سالها باعث مرگ هزاران نفر شده تا طبق وعده الله بهشت بر او ارزانی شود. اکنون طبق وعده همان خدا ایشان نه تنها نمرده بلکه زنده است و نزد الله در بهشت. چه انتقامی؟ و سام واسقی هم باز با استفاده از هشتگ دختر قاسم سلیمانی نوشته از پشت این جملهش رو هم البته آورده، اینو بعد بگم که به هر حال شنوندهای ما متوجه بشن، باز با توجه به اینکه گفته شما حریف پدرم نبودی که با موشک او را زدید، نوشته از پشت بوم که تیر میزد بابات خواب بودی، حالا چی شده که گود زورخونه میطلبی؟ به هر حال واکنش ها رو یا خیلی زیاده، خیلی ها اومدن سوال کردن که چرا خبر چندانی از پسران قاسم سلیمانی نیست و بیشتر دخترش این طرف و اون طرف صحبت میکنه. عده دیگه اومدن جواب دادن به هر حال به خاطر این شبیه سازی که الان داره جمهوری اسلامی میکنه بعد از تصاویری که منتشر شد که دست قطع شده قاسم سلیمانی رو نشون میداد. اینها اومدن و با در واقع ابوالفضل مقایسه کردن در صدر اسلام و حالا هم میگن به خاطر اینکه اسم دخترش هم زینب هست و به خاطر اینکه میخوان یک به هر حال شبیه سازی بکنن با زینب خواهر امام دوم شیعیان، به خاطر این هست که همه جا اسم زینب و سخنان او هست.
اما بیتا، یکی دیگه از نکاتی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده بهش پرداخته شد موضوع حضور زینب سلیمانی در محل دبقه خطبه‌های نماز جمعه بوده و این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که یک زن میتونست در از اون منبر در واقع سخنرانی کنه. پیش از او فقط مزه وحید دستجردی وزیر بهداشت این فرصت رو پیدا کرده بود و نام خانم زینب سلیمانی به عنوان دومین زن ثبت شده.
بله، خب به هر حال جمهوری اسلامی هر جایی که به نفع پروپاگانداش باشه معمولا اجازه ها رو میده. حتما خود در شبکه‌های اجتماعی دیدی تصاویری منتشر شده از یکی دو خانومی که به هر حال یکیشون اصلا حجاب نداره و یکی دو تاشون حجابی دارن که در موارد عادی شاید مورد برخورد نیروهای پلیس ایران قرار می گرفتن، ولی یکی از اینها بدون حجاب عکس قاسم سلیمانی رو گرفته و داره گریه میکنه و باز تصاویر دیگه منتشر شده که یک خانم محجبه دیگه با چادر و پوشش کاملی که به هر حال جمهوری اسلامی خیلی تبلیغش رو میکنه اومده و اون رو در آغوش گرفته و سایر تظاهر کنندگان هم ایستادن یا اون رو نگاه میکنن یا دارن ازش عکس میگیرن و به هر حال حضور زینب سلیمانی در خطبه های نماز جمعه و اجازه سخنرانی دادن به اون رو هم به نظر من باید در همین راستا ارزیابی کرد.
اما بیتو، یه نکته دیگری هم که در شبکه‌های اجتماعی امروز خیلی پربحث شده در واقع انتشار تصاویر هست. تصاویری که از دیروز توسط خبرنگاران و عکاس خبرنگاران متفاوتی به طور گسترده داره منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی، در صورتی که همین عکاس خبرنگاران رسمی در اتفاقات آبان ماه حتی یک تصویر هم منتشر نکردن و امروز یکی از این عکاسان در واقع در واکنش به انتقادها این رو مطرح کرده بود که در طی روزهای گذشته تمامی امکانات برای دسترسی اونها به اطلاعات و عکاسی فراهم بوده، در صورتی که در حوادث آبان ماه اونها حتی بهشون اجازه خروج از محل زندگیشون با در دست داشتن دوربین داده نمی شده و همین باعث تفاوت گستردگی اطلاع رسانی در مورد دو حادثه در کمتر از دو ماه هسته.
همینطوره، رسانه های خارجی هم به هر حال همه امکانات در اختیارشون بود، آزادانه تونستن این مراسم رو پوشش بدن، ولی همونطوری که تو گفتی در حوادث آبان ماه نه تنها خبرنگاران و عکاسان اجازه نداشتن، اصلا اینترنت به طور کلی قطع شد و به هر حال در بیخبری همه ما موندیم از آنچه که از در ایران میگذشت.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. اما توضیحی رو الان باید اضافه کنم اینجا. در پیش از این در ابتدای آغاز مجله ما مصاحبه داشتیم با همکارم روزبه بلحری در مورد مصاحبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در اون مطرح شده بود تاکنون 13 سناریوی انتقام از آمریکا در این شورا مطرح شده. اما دقایقی پیش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تکذیب این مصاحبه تاکید کرده که کلیه اخبار، گزارش‌ها و اعلام مواضع مرتبط با شورای عالی امنیت ملی صرفاً از طریق مرکز ارتباطات در اختیار رسانه‌های گروهی قرار خواهد گرفت. در این خبر که از سوی خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شده، این طور مطرح شده که مطالب منتسب به شورای عالی دبیرخانه و مسئولان آن در صورتی که خارج از مجرای مذکور منتشر شده باشه فاقد اعتبار بوده و پیگرد قانونی داره. اما یک بار دیگه برمیگردیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
با سلام، میخواستم بگم خیلی مسخره است ترامپ چرا میخواد میراث فرهنگی رو بزنه، بره اون تاسیسات هسته‌ایش رو بزنه.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که میشنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی میکنم، همه موافق آمریکا و جنگ. و
دو موضوع میخواستم مطرح کنم. اول اینکه پرزیدنت ترامپ گفته که ایران در هیچ جنگی پیروز نشده، اما در مذاکره چرا؟ قبل از اینکه درباره هر ملت، کشور و فرهنگی به خصوص ایران بخواد اظهار نظر کنه، باید که تاریخ اون کشور رو مطالعه کنه. ایران در دو سه دوره که امپراتوری بزرگی تشکیل داد و این امپراتوری با مذاکره نبود بلکه با جنگ بود، مثل جنگی با یونان، روم، هند، مصر. و دومی که خیلی متاسفم، خیلی که خیلی هامون از مرگ یک هموطن، اونم یک نظامی، خوشحالیم. این حکومت آنچنان رفتاری با ما کرده که به جای اینکه الان همه مردم و ارتش و حکومت پشت هم باشیم و یک صدا علیه این اقدام موضع بگیریم، از این ترور خوشحالیم. اثرات مخربی که این حکومت این 40 سال بر این مردم و فرهنگ و خاک گذاشته کمتر از حمله اعراب نیست.
جای تأسف داره که این خامنه ای و داره دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهرونده خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونه هم حالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن، هیچ کس هم کاری به کارشون نشته باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، دولت آمریکا برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در جلسه شورای امنیت ویزا صادر نکرده. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارشی از همکارم کیانوش فرید میشنویم.
قرار بود محمد جواد ظریف به آمریکا سفر کند تا در جلسه شورای امنیت پنجشنبه 9 ژانویه برابر با 19 دی ماه شرکت کند. اما بنابر گزارش نشریه فارن پالیسی و خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران از آمریکا ویزا دریافت نکرده است. بنابر گزارش فارن پالیسی، دولت دونالد ترامپ در این هفته جلوی ورود دیپلمات ارشد ایران به ایالات متحده برای شرکت در نشست شورای امنیت ملل متحد را گرفته است، برای اینکه این نخستین فرصت برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده تا مستقیما در مورد جریان کشته شدن فرمانده سپاه قدس در بغداد نظر دولت خود را با جامعه جهانی در میان بگذارد. رویترز نیز به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا که نامش فاش نشده میگوید ایالات متحده از صدور روادید برای آقای ظریف خودداری کرده است، اما مقامات آمریکایی تاکنون به طور رسمی به این خبر واکنش نشان ندادند و آن را تایید نکردند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تایید کرده است که آمریکا از صدور ویزا برای او با هدف شرکت در یک مراسم مربوط به سازمان ملل متحد در نیویورک خودداری کرده است. قرار بود آقای ظریف اواخر هفته جاری برای 75th سالگرد تشکیل منشور ملل متحد در نشستی در شورای امنیت حاضر شود. وزیر خارجه ایران گفته این دعوت از هفته ها پیش از توی ویتنام رئیس دوره شورای امنیت صورت گرفته بود و برنامه حضور او در نیویورک ربطی به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی نداشته است. هرچند بسیاری معتقدند با حضور وزیر خارجه ایران حتما این نشست تحت شعاع این رخداد قرار می گرفت. آقای ظریف ایالات متحده را به دروغگویی متهم کرده و گفته وزارت خارجه آمریکا به سازمان ملل گفته وقت کافی برای بررسی درخواست صدور ویزا برای هیئت ایرانی نداشته است.
حتما فرصت کافی داشتن. اونچه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
فارن پالیسی همچنین نوشته است این اقدام آمریکا در تناقض با توافق مقر سازمان ملل در سال 47 است که از واشنگتن میخواهد به مقام‌های خارجی اجازه ورود به آمریکا را برای مسائل مربوط به سازمان ملل بدهد. پیشتر در تیر ماه گذشته وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم. مجمع عمومی ملل متحد اواخر آذر ماه از ایالات متحده میزبان مقر این سازمان خواسته بود که قانون محدودیت‌های ترددی برای دیپلمات‌ها و مقام‌های خارجی در نیویورک را لغو کند. این مجمع صادر نشدن روادید برای دیپلمات‌ها را نیز محکوم کرده بود. حالا یک منبع دیپلماتیک به فارن پالیسی گفته دولت آقای ترامپ روز دوشنبه با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش تماس تلفنی گرفته و خبر عدم صدور روادید را به او داده است. رویترز این تحولات را در راستای افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی ارزیابی کرده است. قاسم سلیمانی در جریان حمله هوایی ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ در بامداد جمعه 13 دی ماه در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند انتقام سختی خواهند گرفت. آقای ترامپ نیز تهدید کرده است به هر واکنشی از سوی ایران به شدت و سریع پاسخ خواهد داد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدین. اما در بررسی همین موضوع ساعتی پیش گفتگو کردم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیدم که عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه ایران از سوی وزارت امور خارجه آمریکا چه معنا و مفهوم دیپلماتیکی دارد؟
خب بنا به تعریف تمامی مراکز که متعلق به سازمان ملل متحد هستند جزء خاک کشوری که در اون مستقر هستن محسوب نمیشه. به همین دلیل اشاره‌ای که شما داشتید یک توافقنامه، تعهدنامه میان سازمان ملل و کشورهایی که در اونجا مراکز سازمان ملل وجود داره هست که امکان رفت و آمد دیپلمات‌ها به این کشورها رو بدن. اما در طول این سالهای گذشته این تعهد به میتواند تبدیل شده، یعنی آمریکا اینطور تعبیر میکنه که من میتونم این رفت آمد رو ممکن بکنم، اگر تشخیص بدم که به صلاح من نیست این کار رو انجام نمیدم. خب الان آمریکا و ایران خودشون رو در شرایط نجنگ و نسل میبینن و در این شرایط چون به احتمال قوی آقای ترامپ، آقای ظریف رو و حکومت ایران رو به عنوان حکومت و افراد تروریست تعریف میکنه، میگه خلاف منافع ملی من که اینها به کشور من، به کشور آمریکا بیاند و بروند. این البته یک بدعتی رو میذاره که میتونه باعث درسر بشه در روابط آمریکا با اروپا، در روابط آمریکا با پیمان آتلانتیک شمالی، چون همه این کشورها به نوعی وابسته به این هستن که بتونن با کشورهایی که با اونها مشکل دارن یا رفت آمد دارن به مراکز مربوطه رفت آمد رو داشته باشن. این یه وضع جدیدی است که باید دید که آمریکا چطور باش کنار خواهد آمد و احتمال قوی ممکنه که در کنگره به خصوص دموکرات‌ها اعتراض کنن به این رفتار آقای ترامپ و بخوان که به ظریف بسیار ویزا داده بشه.
اما آقای براتی، تا به حال ایران استقبال چندانی از بیانیه‌ها و قطعنامه‌های شورای سازمان ملل نداشته و همواره در واقع به نوعی اقداماتی رو که این سازمان انجام میده دست کم گرفته. حالا حضور یا عدم حضور جواد ظریف در یکی از نشست‌های این سازمان چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وجهه بین‌المللی ایران که حالا به این شکل داره این موضوع رو مطرح میکنه؟
خب اطلاع داریم که عراق الان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که ترور یا کشتن آقای قاسم سلیمانی رو محکوم بکنه و در اون بیانیه‌ای که دادن میگن به شهروندان عراق صدمه وارد شده، کشته شدن و خواستار محکومیت است. آقای ظریف هم به احتمال قوی الان ازش این است که در رابطه با این خواست عراق و محکوم کردن اقدام آمریکا در اونجا باشه و صحبت کنه و برای مواضع خودش تبلیغ بکنه و به همین دلیل هم الان جلوی این مسئله رو آمریکا گرفته. و لا فرمای شما درسته، همیشه هر مصوبه‌ای که به نفع جمهوری اسلامی بوده خب تشویق، یا هر چی به ضرر جمهوری اسلامی بوده همیشه محکوم شده و این نیست که مصوبات شورای امنیت رو ایران همیشه پذیرفته، در اکثر موارد برعکس.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی سکن آلمان، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگوی تازه خود با شبکه اول کشورش با اشاره به نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روز جمعه گفته اوضاع کنونی منطقه ایجاب میکند اروپا نقش فعالتری در فرونشاندن تنش موجود میان ایران و آمریکا بر عهده گیرد و نگذارد عراق به میدانی برای جنگهای نیابتی بدل شود. سفیر ایران در برلین هم در مصاحبه با همین شبکه تلویزیونی با انتقاد از بیعملی اتحادیه اروپا در قبال کشورش گفته پس از 20 ماه از خروج آمریکا از برجام، اروپا هنوز سازوکار ویژه مالی خود را راه اندازی نکرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، اتحادیه اروپا در تلاش است به عنوان میانجی مانع گسترش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شود. به این موضوع هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تازه ترین گفتگوی خود با شبکه اول تلویزیون کشورش اشاره کرده و گفته این مهم است. اروپاییان از همه امکانات بهره گیرند تا بر تهران و واشنگتن در جهت تنش‌زدایی تأثیر بگذارند. هایکو ماس همزمان به همایش اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز جمعه نیز اشاره کرده و افزوده اروپا در راستای تلاش‌های میانجیگرانه خود مایل است نقش فعالی بر عهده گیرد. وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از این مصاحبه به اوضاع آشفته کنونی عراق هم پرداخته و گفته اتحادیه اروپا نمی‌خواهد این کشور به میدانی برای جنگ‌های نیابتی میان ایران و آمریکا بدل شود، زیرا اگر اینگونه درگیری‌ها ادامه یابد منطقه خاور نزدیک و میانه به سوی بی‌ثباتی و جنگ رهنمون می‌شود.
Wir wollen nicht, dass im Irak ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und den USA stattfindet. Das würde die gesamte Region im Nahen und Mittleren Osten destabilisieren.
هایکو ماس پیش از این هم گفته بود هر گونه تحریک از هر سوی در منطقه می تواند به اوجگیری غیر قابل کنترل خشونت ها بیانجامد. خشونت هایی که عواقب غیر قابل پیش بینی نه تنها برای کل منطقه بلکه اروپا هم به دنبال خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان در گفتگوی تازه خود با شبکه اول تلویزیون کشورش به تماس تلفنی خود با محمد جواد ظریف هم اشاره کرده ولی از نتایج آن چیزی نگفته. هایکو ماس در این مصاحبه به گام پنجم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای نکرده ولی در گفتگو با دوشلند فونک رادیوی سراسری آلمان گفته هیچ کشوری خواهان آن نیست که جمهوری اسلامی ایران صاحب بمب اتمی شود. از این گذشته گام پنجم کاهش تعهدهای ایران که به تازگی اعلام شده با توافق هسته‌ای وین همخوانی ندارد. از این رو آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از پایان مشورت‌های خود در همین هفته نسبت به گام‌های پنجگانه کاهش تعهدهای برجامی ایران هم واکنش نشان خواهند داد. از طرفی محمود فرازنده سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین هم در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان سیاست اتحادیه اروپا در قبال کشورش را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته پس از گذشت 20 ماه از خروج آمریکا از برجام اروپا هنوز سازوکار ویژه مالی خود را منصوب به این استکس راه اندازی نکرده و این در حالی است که تاکنون 3 تن از رؤسای این سامانه مالی چندین بار با او دیدار کردند. سفیر ایران در آلمان سپس به کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کرده و گفته کشورش در واکنش به این اقدام همان عملی را خواهد کرد که آمریکا انجام داد، ولی بدون آنکه مراکز فرهنگی، شهروندان و یا انسانهای بیگناهی آسیب ببینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در مورد وضعیت همسرش همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده. همکارم سمیرا قرایی اینجاست تا از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگه. سمیرا، چه جزئیاتی داریم در مورد بیانیه آقای رتکلیف؟
روی سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. آقای رتکلیف همسر نازنین زاغری، زندانی دوتا بیتی که در ایران زندانی است، خطاب به بوریس جانسون نامه‌ای رو منتشر کرده و در رابطه با وضعیت نازنین در میانه بحران‌ها و تنش‌هایی که در حال حاضر میان ایران و آمریکا وجود داره به شدت ابراز نگرانی کرده. آقای رتکلیف ماوقع داستان رو اینطور ذکر میکنه که با نازنین تماس تلفنی گرفته و نازنین در ابتدا فکر میکرده که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی خبری هستش که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران داره به دروغ پخش میکنه، باورش نمیشده که حقیقتا چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی وقتی که همسرش ریچارد به او اطمینان میده که واقعا آمریکا آقای سلیمانی رو در عراق کشته، اونطور که آقای رتکلیف میگه به شدت نام ناامید شده، ناراحت شده از اینکه سپاه پاسداران که حالا عصبانی هست بخواد پرونده او رو دچار وضعیت دیگری بکنه. خانم زاغری دو تا پرونده داره، در حال حاضر داره محکومیت پرونده اول رو سپری میکنه و نگران هستش که حالا پرونده دوم هم به جریان بیفته. پیش از اینکه بپردازیم اصلا به مسئله دو تابعیتی ها که در این وضعیت پرتنش فعلی خانواده‌هاشون تا چه میزان نگران هستن،
گویا سیامک نمازی خانواده سیامک نمازی هم بیانیه داده.
پیش از اینکه اشاره کنیم به اون، من دقایقی پیش در واقع گفتگوی انجام دادم با ریچارد رتکلیف همسر نازنین و از او درباره این نامه پرسیدم. بخشایش رو با هم بشنویم. رویا:
So obviously we woke up on Friday morning to discover that General Soleimani had been killed. I spoke to Nazanin on
ما صبح جمعه از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که قاسم سلیمانی کشته شده. روز شنبه من با نازنین تلفنی صحبت کردم و او وحشت زده بود از اینکه چه اتفاقی براش توی ایران میفته و اینکه برای خودش و باقی زندانی‌هایی که در مخمصه تنش‌های غرب و ایران اسیر شدن چه پیش میاد. من دو روز گذشته در رسانه‌های بریتانیا حاضر شدم و به روشنی گفتم که اولویت بریتانیا باید حفاظت از جان شهروندان زندانیش در ایران باشه. با مقام‌های ایرانی هم به روشنی صحبت کردم که این زندانی‌ها افراد بیگناهی هستند که نباید مورد آزار قرار بگیرن. خطاب به مقام‌های آمریکایی هم گفتم که آقای ترامپ گوش کن، تو این مسیر رو در قبال ایران انتخاب کردی، اما یادت باشه که شما هم انسان‌های بیگناهی دارید که در زندان‌های ایران به گروگان گرفته شدن. بریتانیا هم داره، باقی متحدان شما هم به همین ترتیب، پس باید در قبال اعمالتون مسئول باشید. اینکه در هفته‌های آتی بریتانیا به کشته شدن قاسم سلیمانی چه واکنشی نشون بده برای من نگران کننده است. تا الان بریتانیا مراقب بوده تا به شکل کامل از این اقدام آمریکا حمایت نکنه، اما از اون طرف اون رو کاملا هم محکوم نکرده. یکی از چیزایی که به نظرم گفتنش مهمه اینه که وقتی مقامات آمریکایی چندان قوانین بین المللی رو جدی نمیگیرن، برای ما هم سخت میشه که از ایران بخوایم به قوانین بین المللی پایبند بمونه. سازمان ملل در مورد پرونده نازنین قوانینی داره که باید رعایت بشه. قوانین مربوط به محکومیت گروگانگیری سازمان ملل هم هست که ایران رعایت نمیکنه. ببینید، قوانین مهمن، قوانین بین المللی مهمن و برای حمایت از همه ما هستن.
It was to say, listen, law is important, international law is important, and that is the protection for all of us.
روی صدای ریچارد رتکلیف رو میشنیدیم، همسر نازنین زاغای رتکلیف، زندانی ایرانی بریتانیایی که در حال حاضر در ایران زندانی است. خانواده زندانیان دو تابعیتی نگران اونها هستند در وضعیت فعلی. فقط یک نکته رو اشاره بکنم که گفتگوی کامل رو ما در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهیم کرد. در این گفتگو آقای رتکلیف به حضور فریبا دخا و عرس امیری هم اشاره میکنه در زندان همراه با نازنین و میگه که در زندان کسی از شنیدن این خبر خوشحال نبود، با وجود اینکه این افراد از دست سپاه پاسداران رنج‌های بسیاری بردند، ولی همه نگران اتفاقی هستند که برای ایران خواهد افتاد. آیا وارد جنگ خواهد شد، نخواهد شد؟ و فضای بخش زنان زندان اوین فضای نگران و متشنجی بوده.
اما سمیرا، گویا خانواده آقای نمازی هم در همین چند روز اخیر بیانیه ای رو صادر کردند.
خانواده نمازی، بابک نمازی، بیانیه ای رو منتشر کرده در رابطه با وضعیت برادرش سیامک نمازی و محمد باقر نمازی پدرش. میشه گفت از قدیمی ترین زندانی های ایرانی آمریکایی هستند در حال حاضر در ایران. آقای محمد باقر نمازی خارج از زندان هست به خاطر کهولت سن و وضعیت جسمانی که داره، ولی سیامک همچنان در زندان هست. بابک در بیانیه‌ای که منتشر کرده به وضعیت اونها اشاره کرده، به بحران ها و تنش هایی که همینطور داره افزایش پیدا میکنه بین ایران و آمریکا اشاره کرده و گفته که خانواده ما بعد از تبادل زندانی که انجام شد بین ایران و آمریکا، ماجرای ژیاو وانگ تاریخ‌دان آمریکایی که در ایران زندانی بود و از اونور دکتر سلیمانی ایرانی که در آمریکا زندانی بود، میگه که خیلی امیدوار شدیم که بعد از اون حالا خانواده، اعضای خانواده من هم آزاد بشن. به هر حال اون تبادل زندانی رو یا نشون میداد که یک مذاکره بین ایران و آمریکا شروع شده،
درهای کوچکی باز شده
که بعد سرانجام مثلا به این وضعیت فعلی کشیده شد، میگه به اون اشاره میکنه و میگه که خب خوشحال بودیم ولی در شرایط فعلی از هر دو طرف خواسته که با هم صحبت بکنند و وارد دیالوگ بشن، چرا که وارد دیالوگ شدن میتونه به نفع همه باشه، از جمله خانواده نمازی که سرانجام بتونن دور هم جمع بشن. وضعیت محمد باقر نمازی به هر حال برای خانواده‌اش نگران کننده است. نکته دیگر این که تنها اینها نیستن، از اروپا، از فرانسه، از اتریش، از هلند، از سوئد هستن دو تا بیت‌هایی که یا خارجی‌هایی که در ایران زندانی هستند و از آمریکا هم که آقایون نمازی رو شنیدیم، از بریتانیا خانم نازنین هستند که باید ببینیم وضعیت اینها در میانه تنش‌های فعلی ایران با غرب کجا خواهد رسید.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. کم کم می‌ریم که به پایان مجله ویژه یک ساعته رادیو فردا نزدیک بشیم، اما همچنان همراه ما بمونید با همکارم سپیده بهکام و ادامه برنامه‌های خبری رادیو فردا.